Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala adaihim ecmain. Der idami durusi mübareke-i hikmet az merhum ağa-i Hamedani alallah meqamehu şerif der tahkiki اقتضای اختلافات در قابلیت های خلقی هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در این درسی که در ادامه درس های سابق در این مبحث الحمدلله شروع کردیم، در ابتدای این درس شریف فرمودن که مراد از صورت و از افتراق در میان اشیا صورت‌های ظاهری و صورت‌های هندسی نیست، بلکه مراد صورت حکمیه هست، یعنی اون مزاجی، اون طبیعتی، اون خاصیتی که اشیا به واسطه اون خاصیت و اون فعلیت از هم مجزا و جدا میشن. مثال بزرگوار علی الله مقامه این بود که دو غرفه آب، دو ظرف آب، اگرچه به حسب ظاهر از هم جدا هستن و به واسطه یه صورت ظاهری، صورت هندسی از هم جدا شدن، ولی فعلیتشون و طبعشون و مزاجشون و خاصیتشون با هم یکسانه و از لحاظ حکمت اگرچه به حسب ظاهری از هم مجزا هستن، ولی از لحاظ صورت حکمیه از هم مجزا نشدن، بلکه اون چیزی که دو شی را از هم جدا و مجزا میکنه اختلاف در خاصیت و در فعلیت هست. پس در اینجا یک کاسه آب به صورت حکمی از یک کاسه سرکه جدا و مجزا هست، از یک کاسه آب دیگر از لحاظ حکمی جدا و مجزا نیست. پس فرمودن بزرگوار علی الله مقامه موضوع بعدی ما راجع به مبادی جزئیه هست. در هر عالمی مثل عالم جسم که بیان فرمودن، وقتی که فعلیت و فیض از عالمهای بالاتر به این عالم تعلق میگیره، اول جایی که فیض برش نازل میشه و اول مبدعی که از مبادی فیض میشه در این عالم، فرمودن که عرش این عالمه. فعلیت هایی که از عوالم غیب بر این عالم نازل میشه، خدای متعال اینطور قرار داده در خلقت خودش که اول فیض از عرش این عالم جاری میشه. هم دلیل نقل داریم، هم آیه قرآن داریم، آیات قرآن، هم احادیث اهل بیت علیهم السلام، و هم دلیل عقل داریم. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، می فرماد که در آسمان هست رزق شما و هرچه شما وعده می دهید و به عمل می آرید این از آسمان نازل میشه، این را از آسمان نازلش می کنیم. پس اول جایی که اول مبدعی که مبدع کلی هست در این عالم جسم که فیض نازل میشه، عرش عالم جسمه. فرمودن اگرچه این کلی به معنای اون کلی حقیقی نیست، چون عرش هم یک حصه ای هست، یک جزئی هست، حقیقتا یک جزئی هست از عالم جسم که از سایر اجزا بالاتره و از سایر اجزا احاطش بیشتره. عرش این آدم منتها الیه فضای جسمانی هست. اگر فرض کنیم در این فضای جسمانی حرکت کنیم به سمت دور از زمین، یعنی از یک نقطه از زمین حرکت کنیم به سمت آسمان، منتها الی مکانی که فضایی که اونجا فضا برش ختم میشه و مکان در اونجا تمام میشه، میشه عرش آدم جسم. در دلیل حکمت به دلیل عقل ثابت کردیم که فضا انتها داره، این فضا به یک مکانی ختم میشه، به دلیل حکمت ثابتش کردیم، اگرچه خیلی وسیع باشه و خیلی بزرگ باشه و از حوصله ما خارج باشه، ولی این فضا به یک جای ختم میشه. اونجا عرش این آدمه، اون قسمت و اون منطقه عرش این آدمه، مثل یک پوست پیازی که در بیرونی ترین بخش یک پیاز قرار داده و کل این پیاز را احاطه کرده، عرش هم با یک سخنی، با یک زخامتی مجموع آدم را احاطه کرده. پس اول فیض به عرش عالم جاری میشه. نکته بعد که در بین این نکاتی که انشالله ارائه میشه بایستی دقت بشه، این هست که ما فضای تهی نداریم. یعنی وقتی میگیم فضا، فضا یک خلاء نیست، فضا هم یک ماده است. فضا این نیست که یک لاشه باشه، یک معدوم باشه، یک عدم باشه که هیچ در اینجا نباشه، توهیگاه نیست، نهایت یک ماده لطیفی هست، هر چه طول و عرض و عمق داشته باشه جسمه، هر چه طول و عرض و عمق داره جسمه، یک جسمی هست ساکن، مثلا ظلمانی مثلا، و لطافت داره، لطیفه، یک حد از یبوست داره، حد از رطوبت داره، یک جسمی هست، نهایت جسم لطیفی هست. پس وقتی گفته میشه فضا یعنی جسم لطیف. همینجور وقتی که فضا ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به عرش، عرش هم یک جسم لطیفی هست. حالا اینجا لطافتی که در افلاک گفته میشه به چه معنا هست، این را انشاءالله بعدن تحقیق میکنیم. پس عرش هم یک جسم لطیف، اجالتاً همین را بایستی بدانیم. عرش هم مثل بقیه اجسامی که در عالم جسم هست، جسمی هست و جسم لطیف هست. اینها را فقط به دلیل عقل تنها ثابت نمی کنیم، اگرچه دلیل عقل کفایت می کنه، اینها را به دلیل نقل، به دلیل مشاهده، به دلیل مشاهده اثبات می کنیم. مشاهده شاهدین بر خلق، شاهدین بر آفرینش، به دلیل مشاهده اون آقایی که به معراج رفت، اون آقایی که به معراج رفت، از آسمانها گذشت و رسید به عرش. در هر عالمی به عرش اون عالم رسید و به عرش آدم جسم هم رسید و خبر داد از عرش این عالم، از آسمانهای این عالم، به اخبار شاهدین بر خلقت. نه تنها این بزرگوار صلی الله علیه و آله خبر داد به ما که شاهد بر کل آفرینش هست، بلکه به حسب ظاهر قبل از بعثت ظاهر هم خبر می دادن. قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله می رفتن شیاطین، اجنه، ملائکه، شیاطینی که بودن غیر از اون ملائکه‌ای که اخبار می کردن و خبر می دادن، کهنه‌ای که بودن، ساحرینی که بودن، به واسطه اون شیاطینی که تسخیر می کردن خبردار می شدن، می رفتن در آسمان ها استراق سمع می کردن، شیاطین استراق سمع از مکالمه ملائکه می کردن. پس بوده، همیشه این خبرها بوده، یک امر بدیهی و واضحی است. و از بعد از ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، از بعد از رسول خدا امر بر این جور شد که نتوانستن دیگه از این فلک قمر بالاتر برن، در به آسمان ها بسته شد. پس در اینجا مطالبی که ارائه میشه یک سری مطالب فرضی و نظری نیست، اینها مطالبی هست که به مشاهده حاصل شده، مطالبی هست که به عینیت به تحقق رسیده. میفرماد که پس معلوم شد تا به اینجا که اول فیضی که نازل میشه بر عالم جسم از عرش عالم جسمه. عرش حرکت میکنه، خدا این عرش را حرکتش میده. عرش بایستی 24 ساعت یک دور کامل را طی بکنه تا بقیه این افلاک بتوانند به حرکت و به چرخش در بیان. اگر عرش حرکت نکنه، حرکات در این عالم صورت نمیگیره. و این هم خب به دلیل ریاضیات، به دلایل حکمی مطلب ثابت هست که هر شیعی که محیط بزرگتر داشته باشه برای اینکه یک دور کامل را طی بکنه بایستی با سرعت بیشتر به چرخه، بایستی سرعت بیشتر داشته باشه تا بتوانه یک دور کامل را طی بکنه. مثلا اگر یک شیعی فرض کنیم که 50 متر مربع یک کره محیطش باشه، کره دیگر 1000 متر مربع محیطش باشه، اون شیعی که محیط بزرگتر داره برای اینکه یک دور کامل را طی بکنه با اون سرعت خطی باید سرعت خیلی بیشتری را طی بکنه، باید سریعتر بگرده. پس اول فیض به عرش عالم جسم نازل میشه و همین جور فیضها بعد از عرش به افلاک میرسه و بعد از افلاک به زمین. پس اول مبدا در حسه های جسمانی، در اجزای جسمانی، اول مبدا ظاهر عرش این عالمه. بعد از عرش فرمودن که به عرش تنها اختلافات روی زمین حاصل نمیشه، به عرش تنها شب و روز حاصل نمیشه، ما احتیاج به مبدأهای جزئی تر داریم. لذا خدای متعال آفتاب را آفرید، ماه را آفرید، افلاک را آفرید، سیارات را، ثوابت را آفرید، به واسطه این مبدأهای جزئی تر اختلافات روی زمین حاصل بشه. باز به صرف این افلاک هم و بساط فلکی هم اختلاف روی زمین حاصل نمیشه، بایستی روی زمین هم، در این زمین هم خدای متعال عناصر چهارگانه آفریده، آب آفریده، آتش آفریده و خاک آفریده و هوا آفریده. خب بعضی ها سوال میکنن که الان میگن 100 خورده عنصر هست و شما میگید 4 تا عنصر هست. در کلیت مطلب و در اصل مطلب اختلافی و تفاوتی نیست، عنصر هست، عناصر هست. حالا عنصر 4 تا هست یا 100 خورده ای هست، تعداد عناصر این را در حکمت ثابت میکنیم. اون 100 خورده ای که بهش عنصر گفته میشه در حقیقت ما اونها را مرکب ثابت میکنیم، اونها را ما صاحب ترکیب ثابت میکنیم، چون به دلیل عقل در این عالم، در عالم جسم، ما 4 تا کیفیت بیشتر نداریم و عناصر از ترکیب این 4 کیفیت تشکیل میشن. یکی حرارت هست در مقابلش برودت، و یکی رطوبت هست در مقابلش یبوست. خشکی داریم و تری داریم و سرما داریم و گرما، 4 تا کیفیت هست. از ترکیب این 4 کیفیت عناصر 4گانه حاصل میشه، از ترکیب کیفیت های جفت جفت، دو به دو عناصر تشکیل میشه. اون 100 خورده عنصر که برش میگن در مقدار رطوبت و برودت و حرارت و یبوست در مقدارش، در مقادیرش با هم تفاوت میکنه. پس در حقیقت اینها هم مرکبه، اینها عنصر نیست، ولی در اصل موضوع تفاوتی نیست، عنصر داریم، حالا هر تعدادی که اینها اسمش را بگذارن. در واقع در حقیقت 4 عنصر داریم. پس از ترکیب این 4 عنصر این موالید حاصل میشه. پس در نتیجه فعلیت ها از آسمان ها نازل میشه بر روی زمین، به واسطه این فعلیت ها عناصر با هم، مقادیر عناصر، صانع مدبر حکیم عناصر را در هر شیء به مقدار معین ترکیب میکنه، در نتیجه نطفه یک شیء تشکیل میشه. این میشه مبدأ جزئی برای یک شیء. نطفه یک شیء میشه مبدأ جزئی برای یک شیء. بعد فرمودن بزرگوار الله مقام، اینها را الحمدلله قبلش تحقیقاتش را کردیم، به صورت اشاره فرمودن در این درس شریف. فرمودن که یک بار اختلاف گفته میشه، اختلاف در بین عوالم هست، اختلاف در بین عالم جسم مثلا و عالم مثال. این اختلاف از روز اول بوده، این اختلاف اختلافی نیست که از یک ماده واحد حاصل شده باشه. یک بار میشه یک ماده را ورداشت، مثل یک موم را ازش مثلث ساخت، بعد مربعش کرد، بعد کرش کرد، بعد هرمش کرد، بعد مخروطش کرد، میشه این را به هر شکلی درش آورد. این اشکال از یک ماده واحد تشکیل شدن، از یک ماده واحد. ولی یک بار دو شی را نمیشه از یک ماده واحد ساخت. یک دفعه از دو شی را از یک ماده واحد نمیشه ساخت. مثالش مثلا فرض کنید که زید باشه و ایساده زید، زید باشه و فعل زید، مثلا جسم باشه و حرارت جسم. حرارت را نمیشه از جسم ساخت، برودت و سرما را نمیشه از جسم ساخت. یک امکان دیگر داره جسم، یک امکان دیگر داره این فعل، یک امکان دیگر داره. پس بعضی وقتها میشه دو شی را از یک ماده ساخت، بعضی وقتها دو شی یک ماده مشترک یا امکان مشترک ندارن. جسم و مثال یک امکان مشترک ندارن. جسم تعریفش هست، جسم حسه ای هست، جوهری هست، صاحب طول و عرض و عمق، و زمان در امتدادش میگذره، یا به عبارت دیگر در امتداد زمان در حال جریانه. به این میگیم جسم، صاحب طول و عرض و عمقه و در این بحر زمان در حال گذره، در دریای زمان. مثال تعریفش چه هست؟ مثال تعریفش این هست که در بحر زمان در حال جریان نیست و این جور طول و عرض و عمق جسمانی نداره، طی جسمانی نداره. الان خیال میکنیم مثلا مشهد را، خیال میکنیم کربلا را، خیال میکنیم 100 سال قبل را، خیال میکنیم زمان ظهور را. احتیاج به طی جسمانی در زمان و مکان نداره. همینجور هم خواب میبینیم، در خواب احتیاج به طی جسمانی نداریم، آینده را خواب میبینیم، آینده هم تعبیر میشه. این همه پادشاهانی که در تاریخ ها هست، در گذشته ها بودن، خواب میدیدن. همین فرعون خواب دیده بود که موسی علیه السلام حکومتش را برطرف میکنه، حکومتش را واژگون میکنه. اینا خواب دیده بودن، چه انسانهای صالح چه انسانهای کاسد و فاسد، هر دو دسته خواب می دیدن، خواب می دیدن زمان آینده را. خواب می بینیم زمان آینده را و این خواب تعبیر می شه. وقتی زمان آینده را خواب می بینیم، ما یک طی زمانی که نمی کنیم، می خواهیم مثلا 50 سال بعد را خواب ببینیم، ثانیه به ثانیه، ساعت به ساعت که حرکت نمی کنیم. پس در نتیجه مثال جوهرش با جسم متفاوت. پس ماده مشترک نداره، نمیشه از ماده مشترک جسم ساخت، یک تکش را مثال ساخت. اگر همین دلیل را محکم بگیریم، اون وقت میفهمیم و بهش میرسیم به آسانی، به وضوح، به راحتی بطلان و هزیان نظریه تکامل را، چون تکامل صوفیه، چون تکامل جدید را. نمیشه از جسم انسان ساخت، نمیشه از جسم حیوان ساخت. حیوان فعلیتش با جسم متفاوت. انسان یک فعلیتی هست، یک جوهری هست غیر حیوان، حیوان یک جوهری هست غیر جسم. اینها یک امکان واحد نداره. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که اختلاف در بین این عوالم، هشت عالم داره، بهش میگن کومه های سمانیه. اختلاف در بین این عوالم از روز اول بوده، یعنی یک ماده واحد نداشتیم یک تکش را جسم بکنن، یک تکش را مثال. از همون اولی که خلقش کردن جسم غیر مثال بوده. پس این یک اختلاف، ما با این اختلاف سر کار نداریم، چون اختلاف از روز اول بوده. یک اختلاف دیگر داریم در درون هر عالمی هست. اینجا یک جسم را سنگش کردن، روش فعلیت جمادی نشاندن. یک جسم را درخت سیبش کردن، روش فعلیت نباتی نشاندن. یک جسم را روش مثلا صورت اسب بودن یا گوسفند بودن یا صورت یک حیوان بودن نشاندن، یک فعلیت حیوانی سوارش کردن. یک جسم را روش یک فعلیت انسانی سوار کردن. میشه همین جسمی که الان فعلیت انسانی هست، انسان بمیره روش یک فعلیت جمادی سوار بشه. میشه این جماد در درون یک درختی رویش کنه، بهش فعلیت نباتی تعلق بگیره. پس اینجا یک دریایی هست به اسم امکان جسم، دریای جسم، از طول و عرض و عمق‌های هم شکل هم تشکیل شده. و این را صانع مدبر حکیم هر قطره ای را هست، هر طول و عرض عمقی را در میاره، روش یک فعلیتی سوار میکنه و این جور اشکال را در این عالم جسم خلق میکنه. میخوایم اقتضای این اختلافات را پیدا بکنیم که خدای متعال بنا بر چه اقتضایی، میخوایم به عدل خدا برسیم، عدل خدا را بفهمیم. به چه اقتضایی قطعش را، یک تکش را، یک فعلیت خاص برش نشانده، خلق کرده یک تکش را یک فعلیت دیگر. میخوام اینجا انشاءالله عدل خدا را، نتیجه این مباحث میشه فهمیدن عدل الهی، میخوام به عدل الهی برسیم. نکته بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که خب پس هشت عالم داریم، هشت کومه داریم، و نکته بعد این میشه که در میان این هشتا عالم باز فعلیتی که به این عوالم تعلق میگیره، اول عالمی که نزدیک هست به ثانی، یعنی از سایر عوالم لطافتش بیشتره، عالم عقله. عالم عقل از سایر عوالم لطافتش بالاتره، اول از همه عوالم خبردار میشه. مثال عرش این عالمه، عرش اون عالم کبیر عالم عقله. اول عقل خبردار میشه از اراده خدا، از مشیت خدا. اول تصرفی که در عوالم هست در عالم عقله، بعد از عالم عقل این فیض به بقیه عوالم جاری میشه. عالم عقل مقام و حقیقت چه هست؟ عالم عقل مقام باداش، مقام وحدت محمد و آل محمد علیه السلام، بهش میگیم فؤاد. و پایینش مقام تعدد محمد و آل محمد علیه السلام به 14 صورت، بهش میگیم عالم عقل. اول فیض اینجا میرسه، بعد از اینجا فیض جاری میشه به بقیه عوالم. نکته بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که خب پس تصرف اول تعلق میگیره به عالم عقل. در هر تصرفی چه امری یا چه اموری حاصل میشه؟ تصرف یعنی چی؟ میخوایم تصرف را بفهمیم یعنی چی؟ نمونش را اینجا بفهمیم. نوعش را اینجا بفهمیم در همه عوالم همینطوره. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. فرمودن که مثال تصرف که راحت و آسان بفهمیم، مثل مثال این هست که میخوام یک سنگی را حرکتش بدیم، یک سنگی را پرتابش کنیم، در این تصرف کنیم، متحرکش کنیم. در این حرکت دادن سنگ اگر که دقت نظر کنیم، ما دو نوع حرکت یا دو نوع حس میبینیم، دو نوع حس میبینیم در این سنگ. یک حس حرکت دادن ما هست، این سنگ را ما سنگ را حرکتش میدیم. یک حس حرکت کردن و قبول حرکت سنگ، تأثیر حرکت ما را، یعنی یک حس قبول این سنگ حرکت ما را، یک حس القاء حرکت ما بر این سنگ. یک حس وقوع داریم، یک حس صدور، یعنی یک حسی که حرکت از ما صادر میشه، یک حسی که حرکت بر این سنگ واقع میشه. حرکت دادن ما و قبول کردن سنگ، فعل فاعل و قبول قابل، در هر تصرفی در هر حرکتی این دو حس را داریم، فعل فاعل قبول قابل. بعد فرمودن در حکمت به فعل فاعل اطلاق حرکت میشه، به قبول قابل اطلاق سکون میشه. این حرکت و سکون با اون حرکت و سکون دیگری که تا به حال آشنا بودیم متفاوت. یک حرکت و سکون تا الان آشنا بودیم که متناقض همن. یک سنگ اگر متحرک باشه ساکن نیست، اگر ساکن باشه متحرک نیست، برخلاف همن، با هم جمع نمیشن، با هم دشمنن، با هم ضدن. حرکت میگه اگر من بخوام بیاد باید ساکن نباش، ساکن هم میگه اگر من بخوام بیام باید حرکت نباش. این یک حرکت و سکون. یک حرکت و سکون هست که الان داریم ثابتش میکنیم، اینها با هم رفیقن. اینها میگن اگر او باشه من هم میام، اگر او نباشه من هم نمیام. این حرکت و سکونی که با هم رفیقن درون یک شی هست. یک شی حرکت را که برش صادر میشه، فعل را که برش القا میشه، از اون طرف باید این شی این فعل را قبول کنه. صادر شدن و واقع شدن باید با هم صورت بگیره. نمیشه صادر بشه واقع نشه، نمیشه واقع بشه صادر نشه. سنگ حرکت بکنه، کسی حرکتش نده. سنگ را حرکت بدیم، حرکت ایجاد بکنیم، حرکت تشکیل بشه، سنگ حرکت نکنه، نمیشه. میگن جبر و تفویض محاله. اگر سنگ را حرکت بدیم حرکت کنه ولی سنگ حرکت نکرده باشه، این یعنی جبر. اگر سنگ را حرکت ندیم خودش حرکت بکنه، میشه تفویض. هر دوش باطله، هر دوش محاله. پس این حرکت و سکون یعنی صادر شدن و واقع شدن، فعل فاعل و قبول قابل، با هم رفیقن. نمیشه یکیش باشه یکیش نباشه. به این هست میگن اختیار. لا جبر و لا تفویض، بل امران بین الامرین. به این میگن اختیار. نکته بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، حالا که این حقیقت را دانستیم خیلی از احادیث را میتوانیم معناش را بفهمیم. خدا مؤمن را هدایت میکنه، یهدیهم، آیه قرآنه، یهدیهم ربهم به ایمانهم. خدا مؤمن را هدایت میکنه به ایمانش. کی خدا مؤمن را هدایت میکنه؟ وقتی مؤمن بشه، ایمان بیاره. یهدیهم به ایمانهم، هدایت میکنه وقتی مؤمن بشه. کی مؤمن میشه؟ وقتی خدا هدایتش میکنه. یعنی چه؟ یعنی اینها مسابقه در وجودن. کی سنگ حرکت میکنه؟ وقتی حرکتش میدن. کی حرکتش میدن؟ وقتی حرکت میکنه. کی مؤمن تینتش از علیین آفریده شده؟ وقتی ایمان میاره. کی ایمان میاره؟ وقتی تینتش از علیین آفریده شده باش. پس اینها مسابقه در وجودن. کی خدا کافر را لعنتش میکنه؟ لعناهم به کفرهم، آیه قرآنه. کی خدا کافر را لعنت میکنه؟ وقتی کفر میورزه. کی کافر کفر میورزه؟ وقتی خدا لعنتش میکنه. مسابقه در وجودن. نبوده خدا اول کافر را، تینتش را از گل بد، از گل منتن، از گل خبیث بیافرینه، بعد این بشه کافر، این میشه جبر، میشه ظلم. نبوده مؤمن را اول گلش را خوب بکنه بعد بشه مؤمن، این هم میشه ظلم، میشه جبر. کی مؤمن گلش علیین شد، گلش طیب و طاهر شد؟ وقتی مؤمن شد. کی کافر بدبو شد؟ وقتی کافر شد. کی سنگ حرکت کرد؟ وقتی حرکتش دادیم. بزرگوار علی الله مقام این را خیلی زیبا توضیح دادن، فرمودن بینه مثل همین. کی من حرف میزنم؟ همان وقتی که شما میشنوید. شما کی میشنوید؟ همان وقتی که من حرف میزنم. من کی حرف زدم؟ همان وقتی که شما شنیدید. اینها مسابقه در وجودن. به همین طور یهدیهم ربهم به ایمانه، پس آنهای را که خدا دانسته ایمان می آرند، ایمان براشان می آرد. آنهای را هم که دانسته ایمان نمی آرند، ایمانشان نمی دهد. لعناهم به کفرهم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی که قلبهاشون منحرف شد، خدا قلبهاشون را منحرف کرده. کی خدا منحرف کرد قلبشون را؟ وقتی قلبهاشون منحرف شد. کی قلبهاشون منحرف شد؟ وقتی خدا منحرف کرد. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، چون دلهاشان میل به باطل داشت، خدا هم میل داد دلهای اینها را به باطل. هر قد مرض میخواستن، خدا هم مرضشان داد. نفاق میخواستن، خدا هم نفاقشان داد. کفر میخواستن، کفرشان داد. فعل را ملتفت باشید، همه جا، چه در عالمی که تعددی داشته باشد، چه در عالمی که تعدی داشته باشد، یعنی فعل متعدی، چه در لوازم، فعل لازم، یعنی چه مفعولان به داشته باشه چه نداشته باشه، در همه جا قاعده جاری هست. فعل همه جا با فاعل قرین است، خواه مفعولان به مصطلحی داشته باشد، خواه نداشته باشند، در هر عالمی فعل همه جا با فاعل قرین است. حالا دیگر ملتفت باشید. پس آنه ای که حرکت می دهد آن کومه اول را، گفتیم چه بود کومه اول که حرکت، اول کومه که خبردار می شه، عالم عقل. پس آنه ای که حرکت می دهد آن کومه اول را، یک حرکتیست از سانه و یک حرکتیست که از آن کومه که متابعه می کنن. یک حرکت دادنه، یک حرکت کردنه. یک حرکتی است از سانه و یک حرکتی است از آن کومه که متابع، یعنی فرمان پذیری، قبول حرکت. متابع یعنی قبول کردن، متابع می کند. حرکت سانه که به آنها تعلق گرفت، حیث صدوری دارد که صادر شده، حرکت صادر می کنه سانه، و حیث وقوعی، آن حیث وقوع فعل همان حیث صدور است. وقوع یعنی قبول حرکت، آن حیث وقوع فعل همان حیث صدور است. با هم رفیقن، نمیشه بگه من باشم تو نباشی. مثل اون حرکت و سکون نوع اول با هم دشمن نیستن، زیادی با هم رفیقن، اینقدر با هم رفاقت دارن، بهشون میگن متضایف، به هم بسته هستن. اگر تو نباشی من هم نیستم. آن حیث وقوع فعل همان حیث صدور است، با وجودی که صدور با وقوع دوتا هستن. پس هر سکونی را حرکتیست و هر حرکتی را وقوعیست. هرچه موجود شد ساکن شده در حکمت خدا، اگرچه ظاهرن به جنبت. پس هر ساکنی را باید محرک بیارد، اینجا بگذارد تا ساکن شود. هر ساکنی را باید محرک بیارد، اینجا بگذارد تا ساکن شود. پس یک حرکت و سکون نوع اول داریم، یک حرکت و سکون نوع دوم. حرکت و سکون نوع دوم درون یک شیء، سانه حرکتش میده، سانه خلقش میکنه، خلق میشه، با هم رفیقن. حرکت و سکون نوع اول دو حرکت و سکونی هست که با هم دشمنن، ضد همن. میفرماد که نکته بعد، میفرماد همون جوری که حرکت را باید احداثش کرد، خلقش کرد، سکون را هم باید خلقش کرد. بعضی از حکما که اسمشون حکیمه و در حقیقت سفیهن، از جمله همین حکمای در علم جدید که واقعا سفیهن، چون اینها ادله‌ای که ارائه میکنن ادله عقلیه نیست، برای همین هستش که هی عوض میشه، هی فرضیه ها عوض میشه. بشر سر کاره، بشر سر کاره. اینها دو تا تأثیر مثلا پیدا میکنن در طبیعت، یک الکتریسیتی پیدا میکنن، یک مغناطیسی پیدا میکنن، آثاری پیدا میکنن، تجربه میکنن، تجربیات حاصل میکنن، کشفیات حاصل میکنن، بعد میخوان بیان این تجربیات و این کشفیات را بخوان براش فلسفه ببافن، خراب میشه. تو تجربه کردی، یک چیزی را هم کشف کردی، استفاده کن. ما که نگفتیم استفاده نکن، استفاده بکن، این مخلوق خداست، باید استفاده کرد. ولی چرا برای این فلسفه میبافی؟ تو را چه کار به آغاز آفرینش؟ تو را چه کار به غلطهای اضافی؟ میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقام مغناطیس را کشف کردی، تجربه کردی، آزمایش کردی، تحصیل کردی، حاصلش کردی، دیگه چرا میبینی برای این علمی بافی؟ تو که چه میدانی این چه جور واقع شده، چطور واقع میشه؟ این بافتن ها کار را خراب میکنه، میبافه، وقت میخواد بیاد اعتقاد ببافه، میخواد بیاد صانع تعریف بکنه، انکار صانع بکنه، میخواد بیاد خلقت را برای ما تعریف بکنه، کار خراب میشه. غلط های اضافه کردن، گوهای اضافه خوردن همینه. همینقدر که تجربه حاصل شده بهش میگن تکنولوژی، استفاده کن. نگفتیم سوار خر شو برو مثلا مکه، سوار طیاره شو، با هواپیما برو، سریع هم برو، امن هم برو، راحت هم برو. ولی نگفتیم که اینجا سانه را انکار بکن، نگفتیم اینجا قبله را کجش بکن، گفتیم از این تکنولوژی، از این مخلوق خدا، از این چیزی که خدا، مصنوع خدا استفاده کن. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که هر ساکنی را باید محرک بیارد، اینجا بگذارد تا ساکن شود. نکته ای که اینجا هست که درش این سفها اشتباه کردن این هست، اینها میگن سکون احتیاج به جعل نداره. این سکون را نمیشه، سکون را احتیاج نداره خلقش کرد. سکون یعنی عدم الحرکه و این اشتباهه. میگن سرما یعنی عدم الحراره، ظلمت یعنی عدم النور، این اشتباهه. عقل میگه این اشتباهه. چرا؟ چون سرما آثار داره، مثل گرما. سرما باعث لرزش در اعضا میشه، سرما باعث آثار در روح انسان میشه، آثار در جسم انسان میشه، باعث انقباض میشه، باعث سکون میشه. حرکت ناشی از گرما میشه، گرما یک آثاری داره، سرما یک آثار دیگر داره. سکون یک اثر داره، حرکت اثر دیگر داره. وقتی حرکت بدیم جسم گرم میشه، وقتی ساکنش کنیم جسم سرد میشه، هر کدوم آثار دارن. پس یک جوهری هست که اثر داره، پس احتیاج به جعل داره، یعنی احتیاج به خلقت داره. عقل شهادت میده، قرآن شهادت میده، حدیث شهادت میده، کتاب آسمانی شهادت میده، شاهدین بر خلقت بر شهادت میدن. الحمدلله الذی جعل الظلمات و نور، حمد اون خدای را که خلق کرد ظلمت را و نور را. اول هم میفرماد ظلمت را خلق کرد، خدایی که ظلمت را خلق کرد و نور را، یعنی ظلمت را از ظل نور، از سایه نور خلق کرد. این درش یک نکته ای هست که میفرماد جعل الظلمات و نور. پس همون جوری که نور را می آفرینن، ظلمت را هم می آفرینن. به هم تحرکت المتحرکات و سکنت سواکن، در زیارت جوادیه می خوانیم صلوات الله علیه. همون جوری که خدا به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام هر جسمی را متحرکش کرد، به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام هم هر جسمی را ساکنش میکنه. پس سکون را هم باید خلقش کرد. این را به دلیل عقل هم ثابت میکنیم. این فرشی که الان روی این زمین پهن شده و ساکنه، این را ساکن نگهش داشتن. این سکون مال ذات خودش فی نفس مال خودش نیست. سکون از کجا حاصل شده؟ اینجا یک دافعی از سمت بالا داره این فرش را هلش میده به سمت پایین، دافعه افلاک، یا میگن جاذبه زمین. ما اثبات میکنیم دافعه افلاک، یک دفعی از بالا این زن این فرش را داره فشارش میده به سمت پایین. زمین هم جسم صلبه، زمین هم داره این فرش را دفع میکنه در این جایی که قرار داره. جسم صلبه از زمین نمیتوانه پایین تر بره، داره دفعش میکنه. دفع بالا با دفع پایین، اثر این دو دفع شده سکون. پس این را ساکن نگهش داشتن. اگر زیر این لایه‌ها خالی بکنیم، یک چاله یک دفعه ایجاد بشه، مثلا ده متر سقوط میکنه. پس همون جوری که یک شی را باید حرکتش داد، یک شی را باید ساکنش کرد. چه میفرماد؟ پس هر ساکنی را باید محرک بیارد، اینجا بگذارد تا ساکن شود. پس یک حرکت و سکون اولی بود که می دانستیم که هر دوش را باید خلق بکنن، یک حرکت و سکون درون یک شیعون هم باید خلقش بکنن. اون حرکت و سکون اولی با هم دشمن بودن، این حرکت و سکون دومی با هم رفیق هستن. یک جمله دیگر را هم بخوانیم، انشاءالله بعدش دیگه در مجلس بعد باشه که میشه بعد از ماه مبارک. می فرماد پسانه در کومه اول که تعلق گرفت، حرکت اول تعلق گرفت به تمام آن کومه و تمام اجزای آن کومه قبول کردن فعل صانع را و همان قبولشان سکونشان است. گفتیم یک حرکت سکون با هم رفیق داریم، متضایف، همان قبولشان سکونشان است. پس هر جزئی از اجزای او که کلیاتش که تعبیر می آرند می گویند 12 تاست، مثل همین جا که کلیاتش 12 برج است. خب صانع اول تصرفی که کرد در کدام آدم بود؟ آدم عقل بود. در اول تصرفی که کرد چند جزء حاصل شد؟ در اول تصرف صانع 12 جزء به اضافه 2 مقام حاصل شد. 12 جزء، این 12 12ی که در اینجا میبینیم از آدم بالا آمده، همینجور اینجا پیدا نشده. 12 ساعت داره. برید در بلاد کفر، در آمریکا، در اروپا، چند ساعت دارن؟ 12 ساعت. مسیحیت 12 ساعت، نصرانی ها، یهودی ها، همه 12 ساعت. مسلمین، بریم در مکه، سنی ها چند ساعت دارن؟ 12 ساعت. سال چند ماه داره؟ 12 ماه. برج، تعداد بروج چند تا هست؟ 12 تا. تعداد ماه ها چند تا هست؟ 12 تا. این 12 از کجا آمده که هر دوست و دشمنی برش اقرار داره؟ این از آدم بالا، از آدم اول آمده. اول حرکتی که صانع کرد 12 جزء به اضافه 2 مقام حاصل شد. در همون زیارت جوادیه میخوانیم السلام علی حروف لا اله الا الله، چند تاست؟ 12 تا. السلام علی عدد ساعات، چند تاست؟ 12 تا. شهور الحول، چند تاست؟ 12 تا. ان عدت الشهور عند الله، آیه را شاید نقل به معنا کنیم، ان عدت الشهور عند الله، تعداد ماها در نزد خدا، در کتاب خدا، 12 شهرن، 12 ماه. چقدر تأکید داره در این کتاب خدا، در این آیه، همانا روزی که خلق کردیم آسمان و زمین را، تعداد ماها همانا، البته قطعا اینجور بوده، 12 تا. چرا اینقدر تأکید داره؟ چون این 12 اون 12 عالم بالاست. گفتیم اول تصرف 12 جزء حاصل کرد به اضافه 2 مقام. بعد توضیح میدن 12 جزء چجور حاصل شد، از ضرب کیفیت های چهارگانه و کینونت های سگانه، کیفیات اربع و کیان ثلاثه، در ضرب اینها شد 12 و دو مقام فعل فاعل و قبول قابل شد 14 تا. پس این شد اول تصرف ثانی در عوادم آفرینش، 12 جز به اضافه دو مقام. انشاءالله باز بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.